با اعلام ساعت 23:30 از تهران، رادیو فرهنگ دوستان همچنان در خدمت شما هستیم. در این بخش برنامه ها رو پی میگیریم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه کیمیا باشید به مدت حدوداً 15 دقیقه از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام حضرت سلام جل و علا. از پخش زنده شبکه فرهنگ خدمت شما عزیزان شب بخیر عرض میکنم با برنامه کیمیا و گفتگو درباره خوشبختی و نسبت آن با معنای زندگی در خدمت شما هستیم. برنامه کیمیا کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ و در این برنامه ما در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران هستیم و گفتگو میکنیم درباره خوشبختی و معنای زندگی و خیلی هم دوست داریم که شما عزیزان شنونده همراه ما باشید.
اون چیزی که وظیفه اصلی خودم میدونم اینه که به نظرم فلسفه اگر نتوانه دردی از دردهای ما رو درمان بکنه، کم کم عمرش به پایان میرسه و به یه چیز فانتزی و کلیشه‌ای تبدیل میشه. و خوشبختانه الان شما هرچی میاد جلوتر، فلسفه از این حالت لوکس بودن و حالت انتزاعی بودن در میاد و با زندگی هر روزی، با رنج، با شادی، با عشق، همه چیز داره ارتباط پیدا میکنه، با سیاست، با پول، با خوشبختی، خوشی، زد و همه مسائل ارتباط پیدا میکنه. و از این جهت من خوشحالم که واقعا خودم هم احساس میکنم که همیشه این کار معلمی را که سقراط آغاز کرده در باب نقد زندگی خودم و مواظبت از خود و این که به دیگران هم بگیم که انسانهای بزرگ چه طرحی برای زندگی داشتن و چگونه این طرح را معرفی کردن و چقدر خودشان به این طرح وفادار بودن و ما چه طرحی باید برای زندگی خودمون داشته باشیم. واقعا این واژه اودایمونیا باعث دردسر شده و الان هم شنوندگان وقتی این واژه رو بشنون میگن این باز یه چیز انتزاعی هست و چیز پیچیده ای هست. ارسطو در واقع این واژه رو از یک ریشه او و دایمونیا گرفته. او در حقیقت معنی خوب هست، نیک هست و خیره. اگه اینجا دقت کنید دایمونیا هم دایمون در واقع، حالا بعضیا ترجمه کردن مثلا به یه جور دیو، ولی واقعا یک دیو نیست، یک روح محافظه. اینجا توی فرهنگ دینی ما یه جورایی ما میگیم و نفخت و فیه من روحی، مثل این که در درون هر آدمی نفخه الهی هست و لمحه از خدا هست در فرهنگ دینی ما. در حقیقت دایمونیا وقتی با هم ترکیب کنیم، شاید هم ارسطو خیلی به این اتیمولوژی توجهی نداشته. یه جورایی ارسطو میخواد بگه شما باید برسید به اون خود راستین خودتان و برگردید به اون سوه، اون فرشتهی که در زیر این جلد شما هست و اون نگهبان شما باید نیک باشه، روح شما باید نیک باشه، یا اون نگهبان نیک را باید داشته باشید و مراقب باشید و حرفهای او را گوش بدید و بر طبق دستورات اون رفتار کنید. به اودایمونیا در واقع ترجمه میشه به هپینس و خوشبختی، ولی واقعا اون کلمه خوش که همراه این میاد و کلمه بخت که میاد، یه خود کار را دشوار میکنه. مثل این که اون چیزی که در نگاه ارسطو هست که ملاحظات اخلاقی و فضیلت محورانه، مقدم کردن بعضی اولویت ها، یا اون جنبه ای که محقق کردن خود هست یا تلاش برای اون خود بنیادین هست، در این واژه هپینس وجود نداره. لذا بعضی ها مثلا به جای هپینس و خوشی، خوشبختی، ویلبینگ را، بهروزی را بعضی ها چیز کردن، بعضی ها حتی سلف ریالیزیشن، تحقق خود را مطرح کردن، بعضی ها فلوریشینگ مثلا، سلف فلوریشینگ، شکوفایی را مطرح کردن،
خودشکوفایی.
همه اینا نشان میده که این واژه هنوز نتوانسته به طور دقیقی ترجمه بشه. ولی در زبان فارسی من دیدم خیلی ها دایمونیا ترجمه میکنن و شاید هم نیک زیستی یا نیک بختی در واقع به جای خوشبختی. تأکیدش بر اینه که ارسطو در واقع میخواد در مقابل اون جریانی که فقط جنبه روانشناختی زندگی را معیار قرار میداد و فقط بر لذت تکیه میکرد و میگفت خوشبخت کسی است که حال خوبی داشته باشه، لذت خوب بیشتری ببره و شاد باشه، در واقع میخواد بگه نه، پای نیکی ها در میانه و پای فضائل در میانه و زمانی این زندگی مطلوب هست که این دو چیز با هم آمیخته بشن، یعنی اون جنبه برتر وجود شما، جنبه برتر وجود انسان، اون پسوخه یا اون روح انسانه، اون درگیر باشه، هماهنگ باشه با ورچو یا ورتوس که همون فضیلته. در واقع یه نوع شادی خاصی را نشانه معنا میدانه ارسطو و در واقع میخواد بگه هر نوع لذتی، هر نوع شادکامی علامت معنا نیست، بلکه یک شادکامی خاصی، شادکامی که برخواسته از فعالیت روحه و فعالیت روحی که ناظر به فضیلته. یه جورایی ارسطو اولین آجرها و اولین پایه‌های اخلاق فضیلت را بنیان میگذاره که امروزه خیلی ها دیگه نو ارسطویان روزگار ما یه جورایی بازگشت پیدا میکنن به ارسطو. ارسطو از این جهت مهمه که یه مقداری هم منتقد جریان لذتگرا هست، هم منتقد اون نگاه افلاطونی هست، تا اندازه زیادی واقع‌گرا هست. حالا بعد از یه جهاتی هم عرض میکنم خودش هم گرفتار یه نوع ایدالیزم شده. خوشبختی که ارسطو مطرح میکنه یه مقداری انسانی تره، یه مقداری واقعی تره و قبول داره برای اینکه خوشبختی رخ بده باید خیلی چیزا دست به دست هم بدن و خیلی عوامل باید کنار هم قرار بگیرن که آدم خوشبخت بشه. در واقع همیشه این پرسش مطرح بوده که زندگی آرمانی چیه و چگونه میتوانیم به این زندگی آرمانی برسیم. علارغم این که همه قبول دارن این پرسش فوق‌العاده پرسش مهمی هست، ولی در پاسخ به این پرسش خیلی دیدگاه متفاوته. حداقل آنا سه تا رویکرد رو میگه. یه رویکرد تقدیرگرایانه رو میگه و معتقده که بعضیا معتقدن برخورداری از یک زندگی مطلوب و یک زندگی ایدئال واقعا تابع بخته و شانسه. ارسطو خوشبختی را واقعا مکتسب میدونه، یعنی ما به خوشبختی میرسیم، باید تلاش کنیم، باید برنامه داشته باشیم و می توانیم بهش برسیم و یک اکتساب واقعا. رویکرد تقدیرگرایانه در واقع یه جور نگاه غیر اکتسابی داره نسبت به خوشبختی و طبیعتا خیلی نگاه به نظر من نخبه گرایانه و منفی است. نگاه دوم که باز تو این جلسات توضیح دادیم، خوشبختی به مثابه شادکامیه، بیشتر بر اون جنبه روانشناختی زندگی تاکید میکنه و میگه آدمهایی که خوشترن Better life is a happier life، مثلا زندگی بهتر زندگی خوشتر هست. ولی ارسطو واقعا بین این دوتا حرکت میکنه. در حقیقت ارسطو معتقده که ما باید ببینیم انسان بودن انسان به چیه. به نظر من اولین فیلسوفیه که به طور مدونی فلسفه زندگی مینویسه. ارسطو موعظه نمیخواد، ما رو موعظه بکنه، از موعظه هم بدش میاد. زندگی مطلوب اگر از ارسطو بپرسیم که چه زندگی هست، میگه زندگی هستش که انسان در حقیقت در اون به اون جوهر وجود خودش دست پیدا میکنه. بنابراین اگر ما بخواهیم بگوییم خوشبختی در نگاه ارسطو چیست، انسان خوشبخت کسی است که به اون تأمل دست پیدا میکنه. خوشبخت ارسطو ابرمرد در انسان بودنه. فیلسوف در واقع اون کسیه که مهارش و اون فرمان زندگیش در دست عقلشه و عقل در واقع در جهت شکوفایی خودش او را به پیش میبره. در حقیقت خوشبخت میشه فیلسوف و فیلسوف کسیه که خردورزی میکنه و همه چیز مقدمه است برای خردورزی و انسان هرچی بیشتر خردورزی بکنه انسان تره. جامعه‌ای که ارسطو در نظرش هست که ساخته بشه، جامعه‌ای هست که در اون جامعه آدم‌ها هرچی بیشتر انسان‌تر باشن و فیلسوف‌تر باشن و خوشبخت‌تر باشن، یعنی عقل بیشتر حاکم باشه. یه جورایی ارسطو معنای زندگی رو به هدف زندگی برمیگردونه و به اون هدف نهایی غایت‌الغایات و معتقد اون غایت‌الغایات باید تحقق خود باشه و خود اون خود که بعدها تو فلسفه ما مثلا اون فصل اخیر انسان، انسان بودن انسان به ناطقیتش هست، به تفکرش هست، این هست. مشکل ارسطو اینه که یه جورایی یه جامعه آرمانی تصویر میکنه و یه انسان آرمانی و جامعه‌ای که تصویر میکنه این جامعه تحقق پیدا نمیکنه. جامعه‌ای که همه دارن کمک میکنن که آرامش باشه و این آرامش منتهی بشه به این که به تفکر و فضای اتمسفری درست میکنن، اتمسفر تفکره. زندگی معنادار، زندگی خوبه، خوش ارزشمنده در واقع.
خوبه، خوش
ارزشمند. یعنی سه تا چیز باید با هم جمع بشه که خوبی ناظر به اخلاقی زیستنه و در حقیقت خوش بودن و همون مؤلفه خوشی هست و لذت و شادکامی به گونه زندگی کنیم که بعد افسوس این نوع زیستن را نبریم.
سپاسگزارم از شما.
زندگی همین کوه روبروست، این سپید سر بلند، زندگی همین کوه روبروست، این نشانه شکوه من، زندگی همین کوه روبروست، این که تا هنوز و تا همیشه با زلال آسمان گرم گفتگوست.
و فرجام گفتگوی ما این بیت از صائب: عشق ما را پی کاری به جهان آورد است، ادب این است که مشغول تماشا نشویم. شب خوش.
همین هوای حیرت است، آن جوان چشم بسته بیقرار، فصل فرصت است، این اشاره که می شود، آن بنفشه که می رسد، آن بهانه که بر بنفشه تو می دهد.
شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده. رویای کاغذی رو تقدیمتون میکنیم به مدت 53 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا. سلام، در رویای کاغذی امشب کتاب قصه سعید و مریم نوشته آرش سالاری را مرور می‌کنیم. پنجشنبه 31 شهریور 89، نیم ساعتی از مغرب آخرین شب تابستان می گذرد. نشسته ایم توی حجره و لومه های من جلو من باز است. شاید به خاطر فاصله‌ای که بین من هست، ظاهر من نشان ندهد که هیچ کدام من حاضر نشد تکیه ندهد. بنابراین هر کدام من به یک ضلع اتاق تکیه دادیم که مشغول مباحثه ایم. فصل اول کتاب متاجر، تجارت‌های حرام، مورد 16، کمک کردن به ظالم در ظلمش، مثل اینکه مظلوم را به درگاهش ببریم و کارهای اداری ظلم کردن را انجام دهیم. ترجمه روزآوری شده حسین از تعبیر والکتابت لهم شهید ثانی. حسین می‌خواند و بقیه به او اشکال وارد می‌کنیم. تقریباً به هر چیزی که می‌گوید، حتی چیزهایی که شهید ثانی در کتاب گفته یا ابتکارات حسین که به اسم شهید ثانی جا می‌زندشان. البته این یک مورد از ابتکاراتش با سرتکان دادن‌های تأیید آمیز ما مواجه می‌شود. خداییش خوب گفتم ها. آره، الان شهید ثانی تو قبر از شادی تو پوست خودش نمی‌گنجه. اون ذوق فقهی که میگن اگه آدم تو وجودش نداشته باشه بدبخته و فقیه بشو نیست، همینه ها. الان که فهمیدی داریش از شادی تو پوست خودت نگنج. قبل از این که حسین جوابی به علی بدهد یا من جوابی به هر دوشان، محمد رضاست که مثل همیشه گفتگوی انحرافی را تمام می کند که می رود طولانی بشود. مسئول پایان دادن گفتگوهای این گونه که وسط مباحث پیش می آیند و خودشان به طور طبیعی تمام نمی شوند اوست. خب، داشتیم می خوندیم و بعد خواندن متنی که وسط خواندن شهید شده بود. این روشی است که اکثر مواقع جواب می دهد، جز مواردی که بحث انحرافی زورش زیاد باشد، مثل بحث‌های سیاسی. حسین ادامه متن را از محمد رضا می گیرد و دوباره شروع می کند به خواندن.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی
روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
و پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
شما دعوت میکنم در این رویای کاغذی با قطعه فرشته ها اثر جوزف نیمو همراه شوید. جلسه که میگذرد و مباحثه دوباره روی روالش میافتد، دست دراز میکنم و فلسک چای را بر میدارم تا برای همه چای بریزم. همانطور که یکی یکی لیوان ها را بین بچه ها پخش می کنم، به این فکر می کنم که چقدر دلم برای این چای خوردن ها تنگ شده بود. این جمع و این حجره، سه ماه تابستان و دوری که برای من خیلی بیشتر از بقیه بوده. سعید، تو به عنوان پدر چای حجره از مادر بیشتر حق داری گردن ما ها. علی در حالی که از قندان کنار دستش برای هر کدام ما قند مورد نیازمان را پرت می کند، که حال ندارد بلند شود و به چرخاندش این را می گوید. قندهایم را که از دوروبرم جمع می کنم، چایم را بر می دارم و دوباره تکیه می دهم. کنار در حجره نشستم، چای را بو می کشم و بیرون را سیاحت می کنم. مدرسه در حال بیدار شدن از خواب تابستانی است. حجرهایی که یکی در میان چراغ‌هایشان روشن است و صاحبانشان مشغول به راه کردن دوبارشان هستند. تا شنبه پس فردا درس‌هایی هم که هنوز شروع نشدند شروع می‌شوند و طلبه‌هایی که هنوز به قم برنگشتند برمی‌گردند و سال جدید رسماً شروع می‌شود. در رویای کاغذی امشب کتاب قصه سعید و مریم نوشته آرش سالاری را مرور می‌کنیم. ناگهان صدای زنگ موبایلم بلند می شود و همه ما را ساکت می کند. سکوتی ناگهانی و عمیق به خاطر کسی که پشت خط است و همه می دانیم کیست. مورد شگفت انگیز زنگ خوردن موبایل من در این حجره که همه هم همیشه می دانند چه کسی پشت خط است، هم می دانند وقتی که او زنگ می زند باید سکوت محض بشنود. گوشی را از جیبم در می آورم و نگاهش می کنم. همان است. خانم بزرگ. نفس عمیقی می کشم. با دست به بچه ها علامت می دهم که موقعیت سکوت را حفظ کنند. بعد گوشی را جواب می دهم. سلام. سلام. حالت خوبه؟ چقدر دیر کردی امشب؟ کجایی؟ این را که می گوید لحظه ای به ساعت حجره نگاه می کنم. نزدیک 8 است. تازه با احتساب 1 ساعت عقب کشیده شدن دیشبش. و الا 9. طبیعی است که خانم بزرگ نگران شود، به خصوص وقتی که چیزهایی را هم نمی داند. نفس عمیقی می کشم و بعد جوابش را می دهم. دانشگاه هم خانم بزرگ، ببخشید خبر ندادم. درگیر کارهای اداری خوردریز شروع سال تحصیلی بودم. کارم طول کشید یه خورده، انشالله تا نیم ساعت دیگه خونم. ببخشید نگرانتون کردم. این را در حالی می گویم که سعی می کنم با هیچ کدام از بچه ها چشم در چشم نشوم. هرچند آنها با لبخندهای نوجوان مردانه خیره مشغول نگاه کردنم هستند و هرچند بار هزارمی باشد که این اتفاق تکرار می شود که مزهش هیچ وقت برای آنها کم نخواهد شد، همونطور که بدبختیش برای من. خانم بزرگ که توصیه‌هایش تمام می شود، گوشی را می اندازم روی لومم و رو می کنم طرف هر سه نفرشان که هنوز دارن نگاه هم می کنند و نیشخند می زنند. به چی می خندین؟ به دانشگاهت، به درگیریای در آستانه شروع شدن دانشگاهت. لومم را می بندم و می گذارم داخل کیفم. یعنی می گین اینجا دانش نیست یا گاه؟ علی همانطور که کتاب ها و قندانش را بر می دارد می گوید، میگیم یعنی فقط خدا میدونه تا حالا چقدر همین شکلی به ماها دروغ گفتیم. کیفم را بر میدارم و بلند میشوم. ذوق فقهی نداریم دیگه، نمیتونیم بفهمین دروغ تقیه‌ای یعنی چی. میگویم و بعد همانطور که لیوانهای چای رو داخل سینی میگذارم میگویم از شنبه باید مباحثه رو بلافاصله بعد مغرب شروع کنیم تا من دیرم نشه. میترسم خانم بزرگ وقت حساس بشه تا چند روزی بگذره و از اون بره عقبتر. همه بلند میشوند و در حالی که کش و قوسی به خودشان میدهند به تأیید سر تکان میدهند. اصولا خیلی از کلمات استفاده نمی کنیم. بدون حرف سری با همه خداحافظی میکنم. به طرف در حجره میروم. هنوز در را باز نکردم که محمد رضا صدایم میکند و میگوید سعید، حواست به یادواره شهدا هست؟ باید زودتر دربارش حرف بزنیم، ما مجلس آخر این هفته است، خیلی وقت نداریم. این را که میگوید لحظه ای فکر میکنم و میگویم حواسم هست، همین امشب حرف میزنیم تلفنی. باشه این میگوید و من از حجره بیرون میزنم. هرچند پنجمین سالی است که در قم زندگی می کنم، هنوز سیستم عجیب آب و هوایش برایم قابل درک نیست. از تابستان ناگهان به زمستان و از زمستان بعد از 3-4 روز تقریبا بهار و بعد دوباره ناگهان تابستان. در این برنامه کتاب قصه سعید و مرگم نوشته آرش سالاری را ورق زدیم. شب بخیر و خدا نگهدار شما.